بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به فصل 15 فی الکیفیات النفسانیه. یک مقدمه رو در گام نخست علامه مطرح میکنم، اونم انواع کیف نفسانی است. میدونید کیف را کیف گفتم چون نه قبول قسمت میکند لذاته و نه قبول نسبت میکنه. چرا نفسانی میگم؟ چون جزء عوارضی است که عارضه بر نفس انسان میشود. این کیف نفسانی انواع دو تا نوع دارد، انواع گوناگون دارد، منتها دو تا نوع بیشتر نیست. میگن اگر کیف نفسانی رسوخ در نفس داشته باشد بهش میگن ملکه، اگر رسوخ در نفس نداشته باشد بهش میگن حال. بعد علامه میفرمایند چون نسبت بین حال و ملکه نسبت ضعف و شدته، در واقع کیف نفسانی که به صورت حال ظهور میکنه مرتبه ضعیف از کیف نفسانی است، و اون کیف نفسانی که به صورت ملکه ظهور میکنه مرتبه شدید کیف نفسانی است. و فلاسفه عادت دارند در جایی که با دو مرتبه از وجود روبرو هستند اینها رو دو تا نوع مختلف در نظر میگیرند. یعنی در واقع مرتبه ضعیف میشه یک نوع، مرتبه شدید میشه نوع دیگر. لذا برای همین است که ما میایم میگیم کیف نفسانی دو نوع بیشتر ندارد. حال و ملکه را دو نوع از کیف میدانیم، یا بگید اختلاف میان حال و ملکه را اختلاف نوعی محسوب میکنیم. بل کیفیات نفسانی کثیرتون. و اول این مقدمه را متنش رو بخونم، بعد وارد بحث اراده بشیم که از اقسام کیفیات نفسانی است. خب الکیفیت نفسانیه و هی کما قال شیخ ما لا يتعلق بالاجسام على الجمله. کیف نفسان اون کیفیتی است که بر تعلق به اجسام نمیگیرد. ان لم تكن راسخه سميت حالا، اگر رسوخ در نفس نداشته باشد میشه چی؟ حال. و ان كانت راسخه سميت ملكه. و اذ كانت النسبه بين الحال والملكه نسبه الضعف والشده و هم يعدون المرتبتين من الضعف والشده نوعين مختلفين كان لازمه عد الحال مغايرا للملكه نوعا وجودا. میگه از آنجا که نسبت میان حال و ملکه نسبت ضعف و شدید شدت است، یعنی حال مرتبه ضعیف کیف نفسانی و شدت مرتبه شدید آن است، لذاست که فلاسفه دو مرتبه از ضعف و شدت رو دو نوع مختلف حساب میکنن. و هم و این که فلاسفه اینها رو دو نوع مختلف حساب میکنن، لذا کان لازمه، لازمه این سخن اینه که ما بیاییم حال را مغایر با ملکه بدانیم از لحاظ نوع، یعنی بگیم اینا دو تا نوع از کیف نفسانی هستند و وجودان هم که مغایرت دارن، چون یکی مرتبه ضعیف است دیگری مرتبه شدید. کیفیات نفسانی کثیرند، ولیکن علامه مهمترین اینها رو اینجا ذکر میکنن. همین ها علی اراده قال فی الاسفار یشبه ان یکون معناها واضحا عند العقل. ملا صدرا در اسفار یک مطلبی رو ذکر میکنن که علامه این عبارت ایشون رو میارن. نکته اولی که ملا صدرا مطرح میکنن اینه که اراده از حیث مفهوم و معنا یک امر معنای روشنی دارد، به گونه‌ای که با معنا و مفهوم اراده با معنا و مفهوم هیچ صفت دیگری ملتبس نمیشه، مشتبه نمیشه. بعد اینطوری نیست که ما اینها رو با هم خلط کنیم. یعنی مثلا در فهم معنای اراده ما این رو با علم اشتباه نمیگیریم، چون روشن معنیش. منتها اگر بخوایم حقیقت اراده رو تصور بکنیم، مثل اونجایی که میخوایم حقیقت علم رو تصور بکنیم، یکم داستان تفاوت و فرق خواهد کرد، چون مشکل یعصر و تعبیر انها، یعنی یه تعبیری بیاریم که حقیقت اراده رو به ما نشان بده، یکم مشکل است. این مطلب اول. مطلب دومی که ملاصدا بهش میپردازن مغایرت میان اراده و شهوت است. میگم این اراده با شهوت مغایرت دارد. چرا؟ چون چه بسا که انسان اشتهای انجام یک چیزی را، یک کاری را دارد، ولی آن را اراده نمی کند. مثل اونجایی که میخواد طعام لذیذی بخوره که به ضررشه، سرما خورده میخواد ترشی بخوره، اشتهاشو داره، میلش را دارد، ولیکن اراده نمی کند خوردن را، چون به زیانشه، میدونه که اگر بخورد به زیان او خواهد بود. همان گونه که مثلا کراهت هم مغایر با نفرت است. کراهت نقطه مقابل اراده است. گاهی میگن یورید و گاهی میگن یکره، اینا نقطه مقابل همه. این کراهت که نقطه مقابل اراده است با نفرت مغایرت دارد، و اینا هم یک چیز نیستن، اینا هم دو چیزن. ولی زاقت گاهی انسان هست اون چیزی را که اشتهایش را ندارد اراده میکند، مثل اونجایی که مثلا دواء تلخی را که به سودش مینوشد. پس یه جایی اراده میکند آنچه را که اشتهای آن را ندارد، مثل اونجایی که دوای تلخ رو می نوشد به خاطر اینکه به نفعش درمان میکنه دردش را، یا برعکس اشتهای چیزی رو دارد ولی آن را اراده نمی کند. هر دوی اینها مثل اونجایی که تعامل لذیذ رو میخوره که به زیانشه. هر دوی اینها دلالت بر این دارد که اشتها و شهوت غیر از اراده هست. حالا متن عبارت مولاست رو نگاه کنید. یشبه ان یکون معناها واضحا عند العقل، شبیه هست که معنای اراده نزد عقل واضح باشد. غیر ملتبس به غیرها، با غیر اراده ملتبس نشود، یعنی مشتبه نشود. مثلا علم، یعنی از لحاظ مفهومی مفهومش خیلی روشن، مفهومه من عرف الاشیاء الا انه یأثر تعبیر عنها، جز این که تعبیر آوردن از اراده، از اون تعبیری که افاده بکند تصور اراده را بالحقیقه، یعنی حقیقت اراده را در ذهن ما ایجاد بکنه، این تعبیر این چنین دشوار هست، عسر و حرج داره هست. و هی تغایر و شهوه، این مطلب اول. مطلب دوم این که اراده با شهوت مغایرت داره، همان گونه که مقابل اراده و حبل کراه هم مغایرت با نفرت داره. یعنی اراده غیر از شهوت، کراهت که مقابل اراده است غیر از نفرت است. و لذاست که گاهی انسان اراده می کند آن چیزی را که لایشتهی، که اشتهای آن را ندارد، که شرب دوا ان کریه ینفعه، مانند نوشیدن دوای تلخی که به سودشه، به او سود می رساند. فقط یشتهی مالا یوریدو، گاهی اشتها دارد، شهوت دارد، می خواهد آنچه را، یعنی طلب میکنه آنچه را که اراده نمیکند، مانند خوردن طعام لذیذی که یضر به زیانش است. این تمام. الان بعد میفرمایند که به همین بیان که گفتیم اراده غیر از شهوته و شهوت غیر از اراده هست، روشن میشود که اراده غیر از شوق مؤکده. چرا؟ چون خیلی وقت انسان شوق مؤکد دارد بر انجام یک چیزی، ولیکن اراده نمیکند انجام آن را. بله؟ و این نشان از این دارد که شوق مؤکد همون اراده نیست. مثلا کسایی که اراده رو معنی شوق مؤکد گرفتن، مثل حکیم سبزواری در شرح منظومه، ایشون اومدن عبارتش اینه، گفتن که ان الاراده فینا شوق مؤکد یحصل عقیب دائم، اراده در نزد ما همون شوق مؤکد. خب تو این بیان علام مشخص میشه که اراده همون شوق مؤکد نیست. خب این تمام. در این پاراگراف بعدی علامه طباطبایی مراحل پدید آمدن اراده یا بگید صدور فعل در انسان رو تحلیل میکنن. اگر مختصر و مفید به هم خدمت شما عرض کنم بعد وارد متن بشیم، قبلا فکر کنم داشتیم، اگر نداشته باشیم بعدا خواهد آمد. اینه، میگن وقتی یک فعلی میخواد از انسان صادر بشود، در مرحله اول انسان تصور میکند فعل را، حالا من یک چیز اضافه میکنم، تصور میکند فعل و غایت فعل را، یعنی علم است، گام نخست علمه. علمم به دو صورت، علم تصوری و علم تصدیقی ظهور میکنه. مثلا من میخوام نماز شب خواندن رو انجام بدم، یعنی انجام بدم نماز شب رو، یعنی نماز شب بخوانم. اول میام تصور میکنم نماز شب رو، یعنی باید تصور بکنم خود فعل رو. حالا که تصور کردم، تصور میکنم غایت فعل رو، برای چه میخواهم نماز شب بخوانم. و این غایت و فعل رو که همون نماز شب خواندن، میام تصور میکنم. حالا در مرحله بعدی که غایت فعل و خود فعل تصور شد، من میام تصدیق میکنم به خیر بودن و فایده داشتن اون فعل. یعنی میبینم، تصور میکنم نماز شب را، غایت نماز شب را. وقتی درست تصور کردم، سریع تصدیق خواهم کرد که این نماز شب خواندن و این فعل به نفع من است. خب اینو بهش میگن تصدیق به خیریت، یا تصدیق به چی؟ به فایده داشتن فعل. خب این دو مرحله تصور و تصدیق در یک معنا با هم جمع میشن، اینا هر دو علمن. پس مرحله اول علم است که به دو صورت، تصور فعل و غایت فعل و تصدیق به فایده فعل یا خیریت حاصل میشه. حالا اگر ما یک فعلی رو تصور کردیم و تصدیق به خیریتش کردیم، در گام بعدی شوق ایجاد میشود. یعنی مرحله بعد از علم شوق و اشتیاق است. شوق هم یا شوق ضعیف است یا شوق مؤکد. اگر شوق ضعیف باشد که به مرحله اراده نمیرسه. نماز شب رو تصور کردم، خیلی اشتیاق ندارم که نصف شب بلند شم قبل از اذان صبح نماز شب بخوانم. خب معلومه دیگه، اراده هم نخواهم کرد. ولی اگر به مرحله شوق مؤکد یا شوق قوی برسد، خب قطعاً اراده هم پشت بندش خواهد آمد. من اراده میکنم که بلند شوم و نماز شب بخوانم. حالا آیا به صرف اراده فعل یعنی نماز شب خوندن حاصل میشود؟ خیر، وارد مرحله سوم میشیم. مرحله اول علم بود، به دو صورت تصور و تصدیق. مرحله دوم شوق است. مرحله سوم میشه عمل بر اساس اون قوای عامله و قوای محرکه. اعضای بدن شروع به کار میکنن، بلند میشود انسان، وضو میگیرد، میاد وای میسه سر سجاده و شروع میکنه به تکبیرت الاحرام و قرائت و امثال اینا. یعنی اعضای بدن و قوای عامله میان اون فعل را که ما اراده کرده ایم در بیرون محقق می‌سازن، مشروط به اینکه مانعی در خارج نباشد. مثل کسی که بلند شده، اشتیاق داشته، شوق مؤکد داشته، اراده هم کرده، بلند شده، اراده میکنه تا میخواد بلند شه، میبینن دست و پاشو به تخت بستن. و اینجا قوای عامل دیگه نمیتونن اون اراده را محقق بکنن و نماز شب بخونن. این خلاصه مراحل بود که اینها رو برای چی الان میگن؟ برای اینکه ما بدانیم یک اراده که میخواد در نفس انسان به عنوان کیف نفسانی ظهور کنه چه مراحلی را میپیماید. حالا من متن رو میخونم، در ضمن متن اگر نکته‌ای بود اضافه بر سازمان خواهم گفت. و ملخص القول الذي يظهر به امر الاراده التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار. خلاصه سخن در اونجا اون چیزی که اون سخنی که به وسیله این سخن آشکار می شود امر اراده ای که فعل فاعل مختار بر آن اراده توقف دارد. حالا اون ملخص القول چیه؟ هو اینه ان مختزل اصول العقلیت ان کل نوع من الانواع الجوهریت مبدع فاعلی للافعال التي ينسب الیها صدورها. مختزای اصول عقلی که هر نوعی از انواع جوهری مبدع فاعلی افعالی است که صدور اون افعال به اون مبدع نسبت داده می شود. و هی کمالات و ثانیت لنو. یعنی چی؟ آقا انواع جوهری مثل انسان، مثل نبات، مثل حیوان، هر چیزی، اسب، نه که نوع جوهری هم. خب وقتی که بخواد یه فعلی صادر بشه، اگه از ما بپرسن که علت قریب این فعل برای فاعلی که از اون انواع جوهری است، یعنی اسب است، انسان است، گیاه است، درخت است، هر چیزی، اگه بپرسن این علت قریبش چیه، علت قریب این فعل چیه، چی جواب میدیم؟ میگیم علت قریبش همون خود انواع فاعلی است. علت قریب فعل خود انواع فاعلی هستن و این افعال نسبت به اون انواع فاعلی میشن چی؟ میشن کمالات ثانی. چرا کمالات ثانی گفته میشه؟ چون کمال ثانی در برابر کمال اول گفته میشه. کمال اول به خود اون صورت نوعیه جوهریه گفته میشه، یعنی خود صورت نوعیه رو ما بهش میگیم کمال اول. علت هستی بخش که یک نوع جوهری رو پدید میاره، اول چیزی که بهش میده همون وجود خاصشه. قبلا هم گفتیم این وجود خاص همون صورت نوعیه است. پس افعال که جزء عوارض لاحقه هستند و بعداً میان ملحق میشن به این فاعل، یعنی از فاعل صادر میشوند، اینا میشن فعلیت های در مرتبه دوم. چون فعلیت بعد از فعلیت اول که همون صورت نوعیه هست هستن، لذا بهش میگن کمالات ثانی. میدونید که فعلیت و کمال در فلسفه مسابقند. هر جا بگیم چیزی فعلیت دارد یعنی کمال فلسفی، هر جا بگیم کمال فلسفی یعنی فعلیت. پس افعالی که از فوائل جوهری، از اون انواع جوهری صادر میشن، اینها میشن کمالات ثانیه برای نوع جوهری، که اون نوع جوهری که خودش فاعل این فعل است. فالنفس الانسانیت و التي هي صورة جوهرية مجردة متعلقة الفعل بالمادة. نفس انسانی که همان صورت جوهری مجرد متعلق به ماده هست از حیث فعل، یعنی ذاتاً مجرد است، فعلا تعلق به چی دارد؟ به ماده، که اون بدن. این نفس انسانی علت فاعلیت للافعال الصادرة عن الانسان. این علت فاعلی افعالی است که از انسان صادر می شود. لکنها مبدأ علمی لا یسر عنها الا ما میزته من کمالات ثانیت من غیره. لکن نفس یک مبدأ علمی است که صادر نمیشه از اون نفس جز آنچه که میزته من کمالات ثانیت من غیره. این نکته چی میخوام بفرمایم؟ ببینید اون انواع جوهری که مثل نفس باشند، یعنی علم به فعل خودشون داشته باشند، تو مرحله اول که گفتیم مرحله علم است و به دو شاخه تصور و تصدیق تقسیم میشه، این اصطلاحاً انواع جوهری مثل نفس میان در میان اون صور علمی گوناگون تمایز ایجاد میکنن. تمایز تو چی ایجاد میکنن؟ مثلا میاد یک بار تصور میکند نماز خواندن را، یه بار تصور میکند مثلا فلان گناه را، یه بار کار واجب رو، کار حرام رو تصور میکنه. خب وقتی کار واجب رو تصور میکنه، میبینه این کار واجب به خیرشه، به صلاحشه، کمالش در اینه، لذا شوق ایجاد میشه و اراده کن. وقتی کار حرام رو تصور میکنه، دقت کنید مثالمون تو انسان مؤمنه که میداند حرام مفسده داره، کار حرام رو تصور میکنه، قطعاً تصدیق به خیریت اون کار حرام هم در او ایجاد نمیشه، شوق هم به تبع پدید نمیاد. لذاست که علامه میفرماین در فاعل‌های مختار عالم، انسان نفس انسانی میاد جدا میکنه، تمایز قائل میشه بین افعال. یه سری افعالی که به نفعش هست رو در نظر میگیره، یه سری افعالی که به نفعش نیست رو در نظر نمیگیره، به تعبیر ساده تر افعالی که به خیرشه برمیگزیند، تصدیق به خیریتش میشه و شوق ایجاد میشه، بعد اراده میکنه انجام بده. افعالی که به اونها رو خیر خودش نمیداند، تصدیق به خیریتش نمیکنه، به تبع شوق هم ایجاد نمیشه، اراده هم نخواهد کرد. لذا این تعبیری که میفرمایند لکنها مبدأ علمی و نفس انسان، یه مبدأ علمی است که از اون مبدأ علمی نفس صادر نمیشه جز آنچه که میزته من کمالات ثانیه من غیره، جز اون چیزی که این کمالات ثانیه را از غیر کمالات ثانیه، از غیرش تشخیص داده است. ما میزته من کمالات ثانیه من غیره، یعنی میفهمد که این کمال ثانیه او هست، این کمال ثانیه او نیست. اونجایی که تشخیص میده کمال ثانی بودن رو، تصدیق به خیریت میاد و به تبع شوق و اراده. ولذا تحتاج قبل الفعل الى تصور الفعل و تصدیق به کونه کمال الله، چون مبدأ علمی است که میتونه تمایز ایجاد کنه بین خیر و شر، لذاست که نیاز دارد این نفس قبل از انجام فعل به چی؟ به تصور فعل و تصدیق به این که این فعل کمال برای نفس است. چون اگر تصدیق به کمال بودن این فعل برای نفس نکنه، شوق ایجاد نمیشه و به تبع اراده هم تحقق پیدا نمیکنه. فین کان التصدیق ضروریا او ملکتا راسخه قضت به کون الفعل کمالا. اگر تصدیق بدیهی باشد، یعنی تو خیر بودنش نیاز به استدلال نباشه، تصدیق به خیریت ضروری است، بدیهی است، به صرف تصور طرفین براش حاصل میشه که این به خیرشه. یا نه، بگید ملکه راسخ باشد، مثل ملکات اخلاقی که در برخی از افراد انقدر رسوخ پیدا میکند، یعنی ملکه میشه فضایل اخلاقی، که اونها دیگه نیاز به اندیشیدن ندارن، بر اساس اون ملکه‌ای که راسخ است در نفس، اون ملکه اخلاقی فعل حسن رو مثلا انجام میدهد، فعل خوب رو ازش صادر میشه. اگه از این دو مدل باشد، تصدیقش ضروری باشد یا ملکه راسخ در نفس باشد، این نفس حکم میکنه به اینکه اون فعل کمال خودش هست. ولم تأخذ به تروی، دیگه اینجا نیاز به اندیشه ندارد، شروع به اندیشیدن نمی کنه. ولم تأخذ به تروی یعنی شروع به اندیشیدن نمی کنه. مثلش یعنی مثال بزن، مثل متکلمی که یتلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر تروی. تکلم در مورد خیلی از افراد انسان، یا بگید همه افراد انسان، از نوع چی؟ از نوع ملکه راسخ است. چون ملکه راسخه، دیدین وقتی ما حرف میزنیم، حروف رو پس از حروف، پس از یکدیگر به زبون میاریم، کلمات رو میسازیم، جملات رو میسازیم بدون اینکه بیاندیشیم. این تروی، وقتی میگیم بدون اندیشیدن، مقصودمون این نیست که کلا تعقل نمیکنیم، نه، مقصود اینه که اینجوری نیست که اول تک تک کلمات و حروف رو تصور بکنیم، بعد این تصویرسازی ذهنی بکنیم، کلمات و جملات رو کنار هم بچینیم بعد بدیم بیرون. نه، انقدر این معانی در نفس متکلم راسخ شده که دیگه نیاز به تصویرسازی ذهنی قبل از تکلم نیست. ولو تروی فی بعضا لتبلد و تلکه، اگر بخواد در بعض این حروف چیکار کنه؟ تکلم بکند. به چی میفته؟ به لکنت میفته. این تبلده تلکه تقریبا مترادف هم، یعنی هی توقف میکنه، هی لکنت، با لکنت سخن میگه. خب اگه بنا بود هی تصور بکنه، به لکنت میفته دیگه قطعا. لذا این نشان از این دارد که سخن گفتن به صورت یک ملکه راسخ در نفس حاصل میشه برای انسان. و انقطع عن الکلام، وقتی به تبلد و تلکع افتاد، یعنی به لکنت افتاد، دیگه سخن گفتن چی میشه؟ قطع میشه. و هی نمیتونه، یعنی قطع میشه، یعنی چی؟ تیکه تیکه سخن میگه، هی وای میسه، هی دوباره سخن میگه، هی وای میسه. و الا لم یکن ضروریا مغزیا به، اگر این چیزی که گفتیم، تصدیقی که میخواد بکنه، یه تصدیق ضروری و بدیهی نباشد که حکم بدان شده باشد، توسلت للتروی، اینجا متوسل میشه به اندیشیدن. و الفحث عن المرجحات، و جستجو میکنه از مرجحات که کدام فعل ترجیح دارد، آیا فعل واجب برای من نفس ترجیح دارد یا فعل حرام ترجیح دارد، بین فاجب ها کدام یک برای من، آیا اهم برای من ترجیح دارد یا مهم ترجیح دارد. و اینو بهش میگن تروی، فحص از مرجحات. فإن ظفرت بما یغزی بکون الفعل کمالا قضت به، پس اگر دست بیابد به آنچه که حکم کند به واسطه اون چیز، به ما یغزی به واسطه اون چیز حکم کنه به چی؟ به این که اون فعل کمال اون نفس است، قضت به، حکم میکنه به اون فعل، یعنی باید میگه این حکم میکنه، میگه این به خیر منه، تصدیق به خیریت میکنه. ثم یتبع هذه الصوره العلمیه علا ما قیل الشوق الى الفعل، خب مرحله علم که تمام شد، اندیشیدن که تمام شد، حکم و تصدیق به خیریت که کرد، به تبع این مرحله، مرحله دوم میاد، به دنبال این صورت علمیه شوق ایجاد میشود به انجام فعل. لما انه کمال ثان معلول لها، چرا؟ چون اون فعل کمال دوم است، کمال ثانی است و معلول برای نفس است. ثم تتبع الشوق الاراده، به حال مرحله سوم به تبع شوق چی میاد؟ اراده میاد. اگر شوق، البته اینو علامه توضیح ندادن، اگر شوق شوق ضعیف باشه که اراده حاصل نمیشه، ولی اگر شوق شوق مؤکد باشد به پشت بندش اراده محقق میشه. وهیه و این کانت لا تعبیر انها یفید و تصور حقیقتا، این اراده اگرچه تعبیری از این اراده ما نداریم که حقیقت اون اراده رو درست تصور بکنیم نشان بده به ما، لکن یشهد لوجودها بعد الشوق ما نجده ممن یرید الفعل و هو عاجز عنه، ولکن شهادت. حالا اینجا یه توضیح بدم بعد متن ترجمه کنم. ایشون تو این عبارت میفرماین که بعضی اومدن گفتن که اراده همون شوق مؤکد، بعضی گفتن اراده همون شوق مؤکد. الان میخوام بفرماین که اراده، حقیقت اراده همون حقیقت شوق نیست، اراده همون شوق مؤکد نیست. شاهد این سخن که اراده غیر از شوق مؤکد چیه؟ میگه شاهدش اینه، یه کسی رو داریم که فعل رو اراده میکنه ولی عاجز ازشه، ولا یعلمو به عجزهی فلا یستتی الفعل و قد اراده، در حالی که علم به ناتوانی خودش نداره، لذا فلا یستتی الفعل، لذا فعل رو نمیتونه انجام بده. یعنی چی؟ یعنی شوق دارد، بله؟ اصطلاحا اراده میکنه فعل را، و هو عاجز عن، در حالی که عاجز از اون فعل، ولا یعلم بعضی. البته یک نکته ای رو خدمت شما بگم، این یک مطلب دیگه است، من حالا رفتم تو شوق. حالا چرا اراده غیر از شوق است؟ اون رو قبلا الان مطرح کردن تو اون عبارتی که یظهر ان الاراده غیر الشوق المؤکد. اینجا میخوان بفرمان که اراده چیزی غیر از تحریک عضلاته. اگه یادتون باشه تو تحلیل اینجوری گفتیم که یه مرحله اراده داریم، یه مرحله قوای عامله داریم که همون اعضای بدن باشد که به اون آنچه را که اراده کرده انسان مثلا در حالش تحقق می‌بشد، با دست و پا و چشم و گوش اینها. حالا بعضی اومدن گفتن اراده همان شوق مؤکد. این که اراده همان شوق مؤکد باشد با بیان بالای علامه نفی میشه، تو اون سطر بالایی قبل از این ملخص القول فرمودن به مثل بیان یظهر ان الاراده غیر شوق. تو این بیانی که اینجا میفرماین میخوان بگن در پاسخ کسایی که اراده را همان قوای تحریکی و قوای عامل دانستن، گفتن اراده چیزی جز همین انجام کار در خارج به واسطه اعضای بدن نیست، ایشون میخوان تو این سطح بگن که اراده همان گونه که غیر از شوق مؤکد بود و گفتیم قبلا، اراده غیر از اون قوای عامله هست. چرا؟ حالا شاهدش چیست؟ شاهدش اینه، انسان گاهی اراده میکنه یه کاری انجام بده ولیکن عاجزه. مثلا انسان فلک از خواب بلند شده، دیده که میخواد بلند شد، چشماشو باز کرد میخواد بلند شه، میبینه پاهاش تکون نمیخوره، مثلا فلج شده، اراده کرده بلند شدن را، ولی اون قوای عامله که همون پاهای انسان باشد حرکت نمیکند. پس اراده هست ولی قوه عامله نیست. خب این معنیش اینه که اراده غیر از قوه عامله هست. مثال خوبیه، مثلا برای مثالی که اینجوری در نظر بگیرید، یک شخصی فلج شده است، یشهد لوجودها بعد از شوق، این که اراده بعد از شوق هست، شاهد سخن چیه؟ ما نجده ممن یرید الفعل و هو عاجز عنه، اون چه که میابیم از کسی که فعل را اراده کرده و این شخص عاجز از انجام فعل، ولا یعلم به عجزه، علم به عجزش نداره، فلا یستتی الفعل و قد اراده، چون از خواب بلند شده دیده پاهاش فلج شده، علم به ناتوانی به فلج شدن پاهاش نداره، چون دیشب داشت راه میرفت، لذا چون نمیتونه عاجز از انجام فعله، لا یستتی الفعل، توان انجام را ندارن انجام فعل را، و قد اراده او ای در حالیه که اراده کرده از فعل را. پس از این بیان علامه این نتیجه گرفته میشود که همان گونه که اراده غیر از شوق بود، اراده غیر از قوه عامله است. ثم تتبع الاراده القوه العامله عامله القوه العامله المحركه للعضلات فتحرك العضلات وهو الفعل. سپس به دنبال اراده مرحله سوم میشه، چی میاد؟ قوه عامله ای که حرکت دهنده عضلات است، این همه اعضای بدنی که ما داریم میبینیم، فتحرك العضلات حرکت میکنه و هو این میشه همون فعل. فمباد الفعل الارادی فینا، پس مبادی فعل ارادی در ما چی هست؟ یک، علم، دو، شوق، سه، اراده، چهار، قوه عامله. چهار تا مبدأ هست، یعنی اگه این چهار تا مبدأ به تبع هم که رابطه طولی با هم دارن محقق نشه، فعل از انسان صادر نمی شود، انسان نمیتونه هیچ کاری رو انجام بده. پس میشه علم و شوق و اراده و قوه عامله که بهش من قوه محرکه هم میگه. هازا ما نجده من انفسنا فی الافعال فی افعالنا الارادیه. این چیزی است که ما با تحلیل خودمون، با تعمیق و تدقیق و تأمل در وجود خودمون در افعال ارادی می‌یابیم. و امعان النظر فی حال سایر الحیوان یوتی انها کل انسان فی افعال ارادیه. اگه دقت نظر داشته باشیم در حال حیوانات دیگر هم، این دقت نظر به ما میدهد چی رو میده؟ یوتی انها، اینو میده که اون حیوانات هم در افعال ارادیشون مثل انسانن. یعنی همین مراحل چهارگانه‌ای که انسان میپیماید تا یه فعلی از او صادر بشه دقیقاً در حیوانات هم هست. خب این تمام تا اینجا. در فزهره به ذلک سه تا نتیجه رو علامه طباطبایی مطرح میکنن در باب اراده و پرونده بحث اراده مختومه میشوند. بیشتر از این رو در بحث علم و اراده تو صفات واجب تعالی ایشون بهش خواهند پرداخت که اراده آیا از صفات فعل است، از صفات ذات است و مفصل بحث خواهد شد. و این سه تا فر رو اگر بگیم بحث بعدی میشه قدرت. فظهر بذلک اولا ان المبدا الفاعلی لافعال الانسان الارادیه بما انها کمالات حسانیه هو الانسان بما انه فاعل علمی و العلم متمم لفاعلیتی. سوال: مبدا فاعلی برای افعال ارادی انسان علم، شوق، اراده است یا نه خود نفسه؟ پاسخ: قطعا خود نفسه. مبدع فاعلی افعال انسان نفسه. پس علم و شوق اینها چی هن؟ اینا متمم فاعلیت انسانه. یعنی اینا باید باشن تا اون فاعلیت نفس تحقق پیدا بکنه. پس مبدع فاعلی واقعی همون نفس انسانه. علم و شوق اینها اینا متمم فاعلیت انسانن. یعنی باید علم باشد، شوق باشد، اراده باشد تا فاعلیت انسان به فعلیت برسد و انسان یه کاری را، فعلی را انجام بده و یه فعلی از انسان صادر شود. حالا اون شوق به تبع علم میاد و اراده به تبع شوق میاد و قوه عامله به تبع اراده میاد و فعل صادر میشه. ان المبدا الفاعلی لافعال الانسان الارادیه، مبدا فاعلی برای افعال ارادی انسان از آن جهت که این افعال ارادی کمالات ثانیه، نه اون به تعبیری نفس هستند، هو الانسان بما انه فاعل علمی. این خود انسان است، یعنی منظور نفس انسانه. دقت داشته باشین، خود انسان نفس انسان است از آن جهت که فاعل علمی است. ولی علم متمم لفاعلیتی، علم متمم فاعلیت انسانه. یتمیز به الکمال من غیره، که به واسطه این علم کمال از غیر کمال چی میشه؟ جدا میشود و میفهمیم که مثلا فعل واجب برای ما کمال دارد، فعل حرام کمال ندارد. لذا تصدیق به خیریت واجب میکنیم ولی تصدیق به خیریت حرام نمیکنیم. و یتبعه الشوق من غیر توقف علی شوق آخر، به دنبال این علم شوق میاد بدون اینکه خود این شوق توقف بر شوق دیگه داشته باشد یا توقف بر اراده دیگری داشته باشد. چرا؟ چون اگر بنا باشه خود این شوق هم به واسطه یه شوق دیگه پدید بیاد، نقل کلام به اون شوق دیگر میکنیم. و از کجا آمده؟ یا باید بگید تابع علم است که میشه همون حرفی که ما میزنیم، یا اگر گفت دوباره اون شوق هم نیاز به شوق دیگر داره، تسلسل لازم نیاز. یا حتی در مورد یتبعه الشوق من غیر توقف، شوق اراده توقف بر اراده هم ندارد، بلکه اراده توقف بر شوق دارد. اینم غلطه. اینم که میگن من غیر توقف علی شوق آخر او ارادتن، این ارادتن روشنه، چون اراده معلول شوقه، رتبش متأخر از شوقه. دیگه اون چی که رتبش متأخر از شوقه و بعد از شوق میاد که نمیتونه رتبش متقدم بر شوق باشه. این تناقض‌گویی است، میشه پارادوکسیکال. و تتبعه الارادتو به ضروره من غیر توقف، به دنبال شوق اراده میاد به ضروره، بدون اینکه اون اراده هم توقف بر اراده دیگری داشته باشه. چون اگر او اراده هم توقف بر اراده دیگه، اون هم اراده دیگه، تسلسل لازم میاد. این تسلسل در اراده ها یعنی چی؟ یعنی نباید اصلا اراده ای در انسان تحقق پیدا بکنه، ولیکن اراده در انسان تحقق پیدا کرده است. پس نمیتونیم قائل به تسلسل اراده ها بشیم. فعد الارادته علت فاعلیت للفعل فی غیر محله. پس اگر کسی بیاد بگه اراده علت فاعلی فعل است، این حرف درستی نیست. کما اینکه شیخ الرئیس در کتاب تعلیقات اومده گفته ولی ارادت و علت للکائنات، اراده علت کائنات است، یعنی اراده خداوند. خویشون میگن که نخیر، اراده از آن جهت که اراده است علت نیست. علت خود چیزی جز نفس انسان نیست. اراده و شوق و علم متمم فاعلیت انسانه. و انما الاراده و الشوق الذي قبلها من لوازم العلم المتمم لفاعلیت فاعل. و اراده و شوقی که قبل او هست، اینا لوازم علم هم که متمم فاعلیت فاعل هم. این مطلب تمام. فرع دوم، ثانیا ان افعال الانسان مما للعلم دخل في صدوره لا تخلو من اراده الفاعل حتى الفعل الجبري. ایشون اینجا تو این فرم میخوام بفرماین افعال انسان چه افعال اختیاری انسان باشد چه افعال جبری انسان باشد هیچ کدوم خالی از اراده نیست. تحقیق این سخن همونجوری که خودشون میفرماین در اقسام علت فاعلی خواهد آمد. حالا اینجا توضیح بدیم متناسب با این بحث. ببینید تو افعال اختیاری انسان که سخن میگوید، نگاه میکند، میخورد، میآشامد، میخوابد، اینها افعال اختیاری انسان قطعا اراده توش دخالت داره که بحثی نیست. ولی علامه پارو فراتر میذارم میگن همان افعالی که ما میگیم جبریه، مثلا دست و پای منو بستن، دست و پای منو بستن از بالای پشتم پرت میکنن پایین. یا مثال از اون ساده تر از اون بهتر بزنید، اسلحه رو طرف من گرفتن، مرا تهدید میکنن و مجبور میکنن به پریدن از یک بلندی، میگن اگر نپری خواهیم کشت رو. خب اونجا من میام میپرم، در اثر این جبری که بر من حاکم شده، اون اسلحه‌ای که به طرف من گرفت شده، من اونجا میپرم. اینو بهش چی میگن؟ بهش میگن فعل جبری. سوال: آیا تو این فعل جبری اراده نیست؟ جواب: قطعا اراده هست، منتها اراده من مطابق میلم نیست. بله؟ اراده من مطابق میل من نیست. پس در افعال جبری هم که انسان تهدید میشه بهش چی میگن؟ بهش میگن اصطلاحا فعل از روی اراده صادر شده، اگرچه ظاهرش جبر است و از روی تهدید بوده. البته من اونجا هم انشاءالله برسیم تو اقسام علت فاعلی در بیان علامه اینو خواهم گفت، همینجا هم اشاره میکنم علامه حرفشون یه جور دقیق نیست. ببینید ما یک فاعل مکره داریم، یک فاعل مجبور داریم. تو فقه اینا رو با هم فرق میذارن، مثلا تو فقه بیشتر تعبیر فاعل مکره میکنن. فاعل مکره با فاعل مجبور یک تفاوت ظریفی داره. اون تفاوت چیه؟ ببینید تو فاعل مجبور من بخوام مثال بزنم اسلحه رو مثال نمیزنم. چی رو مثال میزنم؟ کسی رو مثال میزنم که دست و پاشو بستن از بالای بلندی دو نفر پرتش میکنن پایین. اینجا اراده در پرت شدن به اون معنا که خود طرف پرت شده نیست، واقعا جبر است. البته جبر نه به معنای اینکه اراده نیست، اراده حذف شده، نه، اراده هست ولی اراده ظهوری ندارد. فرق است بین اینکه بگیم اراده نیست به صورت سالبه انتفاعی موضوع، یا بگیم اراده هست و اراده ظهوری ندارد. جبر به این معنا اگه بخوام براش مصداق پیدا کنیم در مورد انسان، میشه اراده هست ولی ظهوری ندارد، در جایی که دست و پای انسان رو میبندن و پرت میکنن پایین. در اون جایی که اسلحه طرف انسان میگیرن و خود انسان با اراده خودش میپره پایین، که مقصود علامه اینه تو اون بحثم بیاد خواهید دید، اینو بهش فاعل جبر گفتن یکم دقیق نیست، اینو ما بهش میگیم فاعل مکره. یعنی چی؟ تو فاعل مکره فعل از روی اراده صادر شده، اگه اراده نبود که فعل صادر نمیشد، ولیکن اراده مطابق میل فاعل نیست. دقت میکنید؟ نه، تفاوت ظریفی با هم دارن که بهتره این مثالها رو با این دو اصطلاح از هم جدا کنیم، فرق بذاریم بین مثالی که دست و پای انسان رو میگیرن و پرتش میکنن پایین، بهش میگیم، میتونیم بهش بگیم جبری، فعل جبری، و بین اون مثالی که اسلحه طرف انسان میگیرن و من خودم میپرم پایین، اینو بهش بگیم فاعل مکره. این تفاوت ظریفی است، خوب این تفاوت ها گذاشته بشه و تا منشأ یک سری مغالطات نشه. افعال انسان مما للعلم دخل فی صدوره، اون افعالی که علم یک دخالتی در صدور اون فعل داره، یعنی افعالی که از روی علم از انسان صادر می شود، نه مثل ضربان قلب که علم درش دخالتی نداره. یا مثلا گلبول های سفید که با فرض بگید با میکروب ها مبارزه میکنن، خب علم من دخالتی درش نداره. این افعالی که علم دخل درش دخالت در اون صدور اون فعل داره، اینا خالی از اراده فاعل نیست، حتی فعل جبری. توضیحش رو خدمتتون عرض کردم که ایشون فرمودن به زودی در بحث اقسام فاعل خواهد آمد. و ثالثاً فرع سوم، ان الملاک فی اختیاریت الفعل تساوی، یا بگید تساوی نسبت الانسان الی الفعل و ترک. ملاک در اختیاری بودن فعل چیه؟ مساوی بودن نسبت انسان به فعل و ترک است، اگرچه به نظر الیه و هو تام الفعل ضروری الفعل، اگرچه نسبت به خود انسان که یه فاعل تام است فعل ضرورت دارد، یعنی واجب است. ببینید اینو با یه مثال بگیم، شما فعلی را اختیاری میدانید که وقتی بین دو راهی مثلا قرار بگیرید قدرت انتخاب داشته باشید که یا الف را برگزینید و یا برا. اینجا میتونید بگید من مختارم چون قدرت انتخاب دارم، نسبتم به فعل و ترک یکسانه، میتونم انجام بدم میتونم انجام ندم، میتونم مثلا این گوشی رو بردارم میتونم بر ندارم. بله، اینجا معنا داره اختیار اراده. اگرچه وقتی شما میاید مثلا بر میداری گوشی رو یا بر نمیداری، یا از اون دو راه الف و ب یک راه رو انتخاب میکنی. اونجایی که یک راه رو انتخاب میکنی دیگه انتخاب اون راه شده چی؟ ضرورت پیدا کرده برای شما. چرا ضرورت پیدا کرده؟ چون شما شدید علت تامه برگزیدن راه الف. وقتی علت تامه بیاد خب وجود معلول ضرورت دارد. این ضرورت که بهش میگن جبر علی و معلولی، این نقطه مقابل اختیار نیست. اون جبری که نقطه مقابل اختیاره جبر کلامیه. این جبر علی و معلولی یا ضرورت علی و معلولی رو بهش میگن جبر فلسفی. میان جبر کلامی که نقطه مقابل اختیاره و اراده است و جبر فلسفی که بهش میگن الشیء ما لم یجب لم یوجد، ضرورت علی و معلولی تعبیر میکنن، یا ضرورت به شرط محمول، یا ضرورت سابق میگن، ضرورت لاحق میگن، این مشترک لفظی است. خیلی این دقت رو ندارن و خلط کردن بین جبر فلسفی و جبر کلامی. از این آقایون تفکیکی‌ها ما داریم کسایی را که مثلا سردسته این تفکیکی های مشهد، ایشون این ایراد رو میگیره، میگن که فلاسفه قائل به چی هم؟ به جبرند. میگه چطور جبری؟ همین بحث رو مطرح میکنن که اگر خدا علت تامه مثلا باشد، این لازمش اینه که او مجبور بر فعل باشد، در حالی که این جبر فلسفی است. جبر فلسفی یا ضرورت علی و معلولی، این ضرورت و جبر عن الاراده است، نه جبر علی الاراده. یعنی خود اراده انسان جزی از اون علت تام است. یعنی وقتی همه شرایط باشد، شرایط محیطی، مکانی، زمانی، علم باشه، تصدیق به خیریت باشه، شوق باشه، اراده هم باشد و مانعی در کار نباشد، مختزی موجود، مانع مفقود، اینجا انسان نسبت به اون فعل میشه علت تامه. وقتی علت تامه شد، این جبرن به معنای فلسفی ضرورتا اون فعل ازش صادر میشود. منتها این ضرورت ناشی از اراده است، این ضرورت عن الاراده است، نه ضرورت علل اراده، لذا جبر نیست. خیلی اینو خلط میکنن. متکلمان هم که با فلاسفه درگیرن تو این بحثا، همینها رو با هم خلط کردن. بین ضرورت عن الاراده و ضرورت علل اراده فرقه. ضرورت علل اراده قبل از تحقق اراده است، یعنی جلو اراده رو میگیره، ولی ضرورت عن الاراده بعد از تحقق اراده است. چون اراده کرد، علت تام محقق شد، مانعی هم نبود، پس فعل ضرورتا صادر خواهد. حالا فعل ممکنه انجام باشه، ممکنه ترک باشه. خب این تا اینجا تمام. خب قدرت که کیف نفسانی دوم ره، این رو اجازه بدید بذاریم برای جلسه بعدی و فایل بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.